بینندگان محترم سلام. با سلسله مصاحبه های اختصاصی این هفته تلویزیون آشنا صدای امریکا، در این هفته با محترم استاد مسعود، استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل صحبت میکنیم. استاد محترم، به برنامه خوش آمدین.
قربان شما، تشکر از شما. سلام به شما، سلام به کسایی که ما را میبینن. آرزو دارم که لحظات یک با هم باشیم. انشالله که من خوب خود گذاشت. تشکر از شما.
استاد، بین که سوال از یه آغاز کنیم که دلایل عمده که باعث نگرانی ایالات متحده و همپیمانانش شده و پول منجمد شده افغانستان به طالبان تسلیم نمی کنه چیست؟
قربان شما، خدمت شما عرض شود که آمدن خود ما، آمدن طالبان یک به اساس یک توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفت. این معنی داره که جمهوری افغانستان حذف شد و طالبان به عوضش آمدن و باید هم او تمام تعهداتی که در دوحه همراه آمریکا انجام میدادن باید اونا را تطبیق میکردن و نوع حرکت های برسمت شناسی از این صورت میرفت که همو مسئله بسیار جالب بود که باید بعدن باید آمریکا و روسیه ای هم تایید میکردن و بعد میمدن به شورای امنیت ملل متحد و بعد هم اونا که تایید میکردن منس یک دولت که کامل حقوق مانند تمامی دولت های دیگر در تمامی سازمان های بین المللی حضور میافتن و منس یک دولت تبارز میکردن. متاسفانه در این مائده تقریبا حالت نظر داره که میگن نوی حرکت های کودتایی صورت گرفت و چیزی که باید نمیشد اینه به زور باید کابل نمیدر آمدن در آمدن و حکومت گرفتن و ماده دوم سوم چهارم اجرا نشد. از این لحاظ عمدتاً اینا منعیس یک دولت تبارز نکردن و ایالات متحده آمریکا و تمامی کشورهای دنیا چی با آمریکا موافق باشه و چی مخالف اینا رو به رسمیت نشناختن، حتی دوستای نزدیکشون پاکستان و چین هم به رسمیت شناسی اینا نشدن. موقعی که اینا به رسمیت شناخته نمیشن، اینا مثل یک دولت از جانب کشورهای خارجی، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق وجهی و تمامی سازمان‌های بین‌المللی که باید در حیات بسیاری از در تمام کشورهای دنیا رول بازی میگن، نقش کلان دارن، نقش کلیدی دارن، اینا به رسمیت شناخته نمیشن و منس یک گروه شناخته میشن. می لحظه شما طالبان را منس یک گروه و حتی بسیار که احترامش کنیم به اسم حاکمیت میشناسنش، ولی خود طالبان در درون خود یک دولت در درون افغانستان میگن ما امارت اسلامی با قواعد اساسی خودشان هستن که با جانب دیگر در درون افغانستان هم این حاکمیت دارای قانون اساسی نیست. معنی داره که تا حال نظام اساسی که در قانون اساسی تجلیل یافته باشه و قانونی شده باشه و با این دولت مانند یک دولت کامل حقوق که دارای سه اتاق اساسی باشه تا حال تبارز نکرده و یکی از نواقص عمده شده و از دمیل است که حتی مسئله در دولت در حکومت افغانستان مسئله سرپرست هنوز ادامه پیدا میکنه و این خود سرپرست بودن معنای ازیل داره که در حقیقت دولت ایجاد نشده. از این لحاظ نگرانی های ایالات متحده آمریکا و غربی ها و در پلوش تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که با ایالات متحده آمریکا مخالفت دارن چه روسیه و چین و غیره، هم اونا هم در حقیقت با اینمی نقطه مشترک دنیایی حرکت میکنن. مثلا روس ها میگن وقتی به رسمیت شناخته میشه که کل دنیا به رسمیت بشناسنش، یا مثلا اطراف افغانستان همسایه ها به خصوص در کنفرانس چهار که در اطراف افغانستان اجرا شد میگن که به رسمیت شناخته افغانستان مربوط میشه به جهان که موقع جهان به رسمیت نشناسن ما میشناسیم. در صورتی که دولت شود اون وقت است که مسئولیت ها و مکلفیت های معین برای طلبا پیدا میشه و بعد اونا تبارز میکنن در سطح دنیا.
کمک هایی که هفتوار صورت میگیره به افغانستان، ایالات متحده همواره گفته که این کمک ها به دست طالبا نمیفتن، اما گزارش اخیر سیگار شما ازش آگاهی دارن که گفته که این پول به دسترس طالبا قرار میگیره و طالبا از او استفاده میکنن. به نظر شما این گزارش سیگار چقدر درست است؟
خب در اینجا باید بین کمک ها تقسیم بکنیم. در خط ما به دو کتگوری کمک ها میرسیم. در اینجا یکی کمک های بشرخوانه و کمک های مسئولیت غذایی است که از جانب سازمان ملل متحد و بخش های سازمان های دیگه صورت میگیره و یکی کمک هایی است که تقریبا هفته بار 40 میلیون دلار برسه به بانک مرکزی افغانستان تا از اون طریق بتانه سیاست های تزریق پول در بازار پولی افغانستان انجام بده تا سطح پول به سطح مناسب نگاه کنند و مطلوب تا باعث تا جلوگیری از افزایش قیمت ها نشه و در نقد نوع جلوگیری بکنن از قطعی. من فکر میکنم که در هر دو صورتش حاکمیت در نقد دست داره، به خاطر که برای من بسیار جالب است و برای کل دنیا هم جالب است که وقتی حاکمیت در افغانستان در کشوری وجود داشته باشه و کمک هم صورت بگیره و حتی سازمان های دیگه بین‌المللی هم که خودشان تلاش میکنن تا این کمک بگیره، این به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حتما مداخله و کمک های وجود داره و صورت میگیره و این کمک ها در حقیقت باعث شده که در حقیقت دوام و ثبات این حاکمیت به وجود بیاره. هیچگاه نه ایالات متحده آمریکا و نه غرب نه کشورهای دیگه علاقمندی به این نداره که افغانستان باز هم به بی‌ثباتی بسیار کامل بره. معنا داره که با وجودی که این دولت حاکمیت مورد تایید قرار نگرفته، ولی یک شعار بسیار کلان را هم امریکایی ها هم غربی ها هم روسا و چینایی ها و غیره دارند که عبارت از طلبا عبارت از یک دولت بد ولی بدون الترناتیو است. از این لحاظ است که هیچ گونه مقاومت هایی که در مقابل طالب صورت می گیرد از جانب هیچ کشوری خارجی و هیچ دسته خارجی و هیچ جریانی که مثلا اتحادیه اروپا یا ناتو و غیره باشه کمک نمیشه. از این لحاظ عمدتاً گله ها وجود داره، گله هایی که همون ماده 3 و 4 هم باید اجرا بکنن و در پالوش هم مسئله خانم ها، زن ها و اطفال و مکاتب را باید برا بیارن. هیچگاه تا هنوز نگفته که وضع طالب ها مثلا کس دیگه یا نیروی دیگه باید بیا و سرنگونی از اینا حتمی است. تا حالا هیچ چیز شنیده نشده. از این من فکر میکنم که موقعی که کمک دادم بشه به افغانستان به صورت غیر مستقیم در حقیقت به تقویه طالبا و به دوام چنین حاکمیت در حقیقت این کمک ها داده میشه و این کمک ها کاملا کمک های سیاسی استخباراتی است. مانا داره که افغانستان در حقیقت منتظر نتیجه بحران اوکراین است. وقتی که بحران اوکراین نتیجهش معلوم شد، افغانستان در حقیقت باز هم یک معضله درون حوزه یورشا صورت میگیره، برای کلی و دروازه این منطقه بزرگ یورشا که تقریبا 200 سال است که روسا در اونجا حاکمیت دارن و حال چینایی هم شریک شدن و کس دیگه هم اجازه نمیتن که داخل از او شوند. من فکر میکنم که در اونجا تلاش برای نفوذ در یورشا از شاید هم من فکر میکنم که شاید صورت بگیره و این منتظر این نتیجه اوکراین هستم. قربان شما
استاد. با توجه به ای که اعضای برجسته طالبان در لیست‌های متعدد سیاه قرار دارند، آیا قوانین بین المللی اجازه میده که این پولای کمکی به حکومت طالبان سپرده شود؟
خو از لحاظ قانون نه. مانا داره که کسی بسیار کش مکتب خوانم نباشه میفهمه که در صورتی که اگر ما به لیست سیاه کسی بگیریم و خصوصا آمریکا بگیره و غربا بگیره، در این مسئله بسیار جدی هستن زیاد. ولی چرا کمک میرسه؟ بهانه وجود داره. بهانه عبارت از 34 میلیون انسانی که در درون افغانستان وجود داره. اونا هستن. بگن به خاطر از اینکه ما اونا رو کمک بکنیم، به خاطر از اینکه کمک برسه برای اونا و اونا در یک فاجعه نرن، یک فاجعه اقتصادی، ما اونا رو کمک میکنیم. در شما میفهمین که در حقیقت کمک کردن در افغانستان معنا داره که سطح تقاضا رو از بازار پایین کردن است و نوع تشنج آرام کردن است و نوع افزایش باورها را اضافه کردن است. همین لازم موقعی که شما کمک میکنن به افغانستان، چی از لحاظ پولی به خاطر حفظ ارزش پولی افغانی در بازارهای پولی و چی از لحاظ مسئله مسئولیت غذایی و جلوگیری از افزایش فقر و رسیدن به یک فاجعه برگشت ناپذیر فاجعه انسانی، خودش در حقیقت کمک کلان است که با حاکمیت به منظور دوام حاکمیت انجام داده میشه. از این لحاظ فکر میشه که با وجودی که همه قبول داریم که لسان سیاهی وجود داره از حاکمیت افغانستان در بخصوص در قسمت مسئله جنایت بشریت و مسئله جرایم جنگی و غیره، اینا آزادانه کار انجام میتن و کدام اقدام قوی غیر از این که اینا را بلس بگیره، کدام اقدام قوی صورت نگرفته که نشان دهنده از این باشه که در صورتی که اگر اینا این کار را نکنن با جهان در مقابل از اینا چنین کار را انجام میتن. تا لو کار صورت نگرفته، حتی علاوه از این صورت نگرفته، ما تا دو سه ماه پیشتر میبینیم که سفارتخانه یکی پای دیگر به اینا تسلیم داده شد، اولیش ترکمنستان، بعد روسیه، بعد مثلا ایران، ترکیه. اینا در حقیقت این سفارتخانه آدا احساسات داده میشه برای اینا دوباره و نمی بر اسم شناسی داده میشه. من فکر میکنم یک وقت یک پیشنهاد خواهد شد که اینا رو ما رو ببخشین، با شاید هم اینا رو کلشان هم ببخشین و رقم گوانتانامو رو بگن که نمی از شما باشه. و از این لحاظ فکر میکنم سیاست حال در افغانستان سیاست استخباراتی است و زیاد مغلق شده و در پشت پرده ها هم و هم بسیاری از حتی کشورها نمیفهمند که در پشت پرده افغانستان چی چیز جریان داره. و تنها ظاهر نمی است که ما در حقیقت میفهمیم که حوادثی که در اوکراین است، این حوادث در حقیقت تنیده شده با حوادثی که در افغانستان باید صورت بگیره و تایوان و کیوبا، این چهار کشوری که باید در حقیقت مورد یا مورد یک توافق جهانی قرار بگیرن و یا این که شعله در اونجا باید موجود باشه. قربانتان
استاد، به نظر شما بانک مرکزی افغانستان از لحاظ تکنیکی و مسلکی توانایی مبارزه با پولشویی و تروریسم داره و عدم اتصال بانک با سایر نهادهای اقتصادی جهان به نفس خود چقدر مؤثریت میتونه داشته باشه و یا چقدر مشکل داره؟
قربان شما، در قسمت اول سوال خوب باید بگیم که بله، ما از لحاظ تکنیکی آدم های داریم، بچه های داریم. وقتی ما بچه ها میگنیم این شاگرده های بسید کار میکنه زیاد، اینا بسیار تکنیکی هستن و در حقیقت تجارب بسیار فراوان دارن. هر کدام از اینا داره 30 سال، 20 سال، 25 سال، حتی بعضی کشوش مانند من 40 سال است که موجه کار میکنن و بانکرهای بسیار خوب هستن. تمام حالات مختلف بانکی ره در شرایط مختلف شما میفهمید که در افغانستان مشکلات بانکی فوق‌العاده زیاد بود و همیشه دشواری ها رو باز اینا حل میکنن اینا. من در هر زمان سیاست های پولی هر نظام و رژیمی که میامد اینا رو در حقیقت دم فشار میداد که او فشارش شما خودتان میفهمید. ولی از لحاظ ای که ما رابطه ما با دنیا، من فکر میکنم که یک آنقدر با اهمیت هست رابطه بانک مرکزی با دنیا، خصوصا با بانک تصفیه بین المللی که در سوریه است، در سوئیس است و همچنان بانک جهانی، بانک صندوق با صندوق وجهی بین المللی که در قد تحصیلات فراوانه در قسمت داشت ارزش پول با قسمت مبارزه با پولشویی و لندرینگ و در مقابل همه گپای ناخوشایند پولی، خصوصا بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی که از طریق IFC کار میکنند، بسیار ایده بسیار اینا فعال هستند. از این لحاظ عدم ارتباط بانک مرکزی با این تو یک بانک ها و خصوصا با مادر بانک های مرکزی که در سوئیس قرار دارد، من فکر بانک تصفیه بین المللی، من فکر میکنم که اول بانک مرکزی را از شکل بانک مرکزی بودن بیرون کشیدش. یعنی معنا داره که بانک مرکزی افغانستان حال بانک مرکزی شبه بانک مرکزی است، برای شما میفهمین که در اثر سیستم های بانکی که حرکت داده شد در افغانستان، سیستم بانکی افغانستان فلج است. حالا فعلا 4.5 میلیارد دلار شما از طریق پاکستان تادیات بین‌المللی انجام میدن. تمامی بانک های خصوصی در حد اقل فعالیت هستند و در حقیقت نه هیچ گونه برداشتی ندارن و پرداخت های را انجام نمیدن. یکی از معضلات کلان سیستم بانکی ما مسئله نرخ بهره و مسئله سود و سودآوری است و تقریبا سیستم بانکی است. قانون بانکداری افغانستان قانون بانکداری سودی است، بر اساس سود استوار است، ولی امارت اسلامی این قوانین کار نداره و میگن که سود نیست و بر اساس قوانین اسلامی بدون سود باید حرکت داده شود و تا هنوز قوانین و قانون به وجود نیامده. و قانون اگه به وجود بیاد توسط کی باید به ترتیب برسه؟ پارلمان وجود نداره و جانب دیگر قانون اساسی وجود نداره که بر اساس کدام ماده قانون اساسی ما در حد قانون بانکداری رو بسازیم. از این من فکر میکنم خود بانک مرکزی دارای مشکل فراوان تکنیکی و مشکل فراوان سیستمی داره. یعنی ما در سیستم بانکی ما در یک مسئله کلان و پرابلم های کلان قرار داره که این خود سیستم بانکی، مسئله سیستم بانکی، مسئله تولید و مسئله پول و مسئله کنترل پولشویی و غیره را میتونه به وجود بیاره. از این لحاظ من فکر میکنم که در کشوری که به رسمیت شناخته نشده باشه هیچگاه و در حقیقت همیشه در دید سیاه دیده شود، فکر میکنم که زمینه ها را ایجاد کنند به خاطر پولشویی، به خاطر هر رقم حرفای دیگه پول و به خصوص گریز پول از افغانستان، گریز اسعار از افغانستان به بیرون با وجودی که هیچ پول ما نداریم و صفر شدن ورود اسعار از بیرون به افغانستان، فکر میکنم که بهترین زمینه را برای مافیای پولی ایجاد کرده. فعلا ما مافیای پولی در افغانستان به حد بالایش مورد مطالعه قرار داده می شود و تعداد از آدم ها مثل که در جمعیت هم بودن، تعداد دولتی ها در این مافیای پولی به منظور گریز اسعار و گریز کمک هایی که در افغانستان می رسه این را زیادتر کار میکنن. شما می آن پیشتر سوال بسیار جالب بود که ما نخواستم بگویم و نمیخوایم بگویم که در کمک هایی که در افغانستان میشه قسمت از اینا در حقیقت توسط اشخاص بسیار بانفوذ با تعداد آدم هایی که در بازار پولی افغانستان تاجر کلان پولی هستن بسیار ساده انتقال میکنه به کشورهای خارجی. لازم من فکر میکنم که بانک مرکزی افغانستان تعال و صلاحیت چی از لحاظ دید داخلی و چی از لحاظ دید بین‌المللی پیدا نکرده.
استاد شما گفتین که این پول هایی که داده میشه گفتین افراد با نفوذ هست اینجا در بین خود طالبان که با این پول ها را از انتقال میتن از افغانستان خارج میکنند. در این زمان شما دیدید نگرانی ایالات متحده را که گفت که دیده کمک های خود و در صورتی که ملل متحد این تثبیت کرده نمیتونه که NGO هایی که در افغانستان است اینا واقعا کمک ها را میگیرن به مردم افغانستان میتن یا نمیتن تثبیت کرده نمیتونه و از جانب دیگر گفته میشه که خب او نهادهای غیر انتفاعی که در گذشته بود اونا حال خودشان امون افرانه ایستن نفرهای دیگه است که از جانب طالب باز و این پول که برای اینا میرسه اصلا برای مردم افغانستان که به او هدف روان میشه داده نمیشه. بنان ملل متحد اگر تثبیت که نتان برای ایالات متحده و گفته دیگر کمک های خود روان نمی کنم. در این مورد نظر شما چیست که واقعا اون نهادهای غیر انتفاعی که در افغانستان هستن واقعا به دست طالبان فعلا اونا حاکم هستن و ایره میگیرن این پولا را؟
خوب یک چیزی در افغانستان که بسیار عمده است
در رابطه با یک بخش دیگه که شما گفتین این پولا انتقال داده میشه پس توسط افراد بانفوس و خارج و چقدر نگران کننده است و این چقدر شما یعنی ایالات متحده را آیا متهم میدانین که باید کمک ها را توقف نده ادامه بده؟
خدمت شما عرض شما که عمدتاً در افغانستان یک چیز بسیار عمده که وجود داره بخصوص در دو ساله که طلبا آمدن در حقیقت نوع ابهام و عدم روشنی و شفافیت در موضوع است. شما هیچ گونه نمیفهمید این لحظه چه ذخایر پولی شما چقدر است. شما هیچ گونه نمیفهمید که چقدر مالیه جمع شده. گزارش داده نمیشه. گزارش دیگه که صورت میگیره گزارشی تمام مفرخات خودشان از دیگر چیز نیست. از این من فکر میکنم که یک چیز میخوام که روشن کنم این که چای در 15 روز یا هفته وار تمام پولای جمع شده در بانک مرکزی به خزانه مرکزی که در قندار است انتقال داده میشه توسط موترا یا توسط از این لحاظ فکر میکنم که بسیار مشکل است که آدم پیدا بکنه که امی لحظه مثلا تمام مقدار مالیات را که اینا میگیرن که دوما با وجود که مارکت واچ کار میکنه که 5 بالاتر از 5 میلیارد دلار است همین کجا است. دیگر از جانب دیگر ایف از دولت شد و از جانب دیگر شما که متوجه باشین در افغانستان در سالهای بسیار پیش هم این جوهایی که مسئولیت توزیع کمک ها را داشتن اینا بیشتر از اینکه مردم از جا تقویه کنند خود تقویه میکنند زیادتر و در پالوش سازمان های ملل متحد در حد دارای یک بیروکراسی اداری فوق‌العاده زیاد هستن اینا. اینا تقریبا تا حتی در حدود 65% در بعض موارد تا 65% بر مصارف خود کار میگیره. موتراخ و خانه ها و غذا و در پالوش هم معاشات بسیار کلانه را اینا از درون کمک میگیرن. یعنی مناظر تمامی کسایی که اینجوری که این کارا رو انجام میدن از درون کمک ها از مقدار کمک های که صورت گرفته این مقدار و مصارف از جمله بود یک بنام مصارف اداری از اینا است. این مصارف اداری فوق‌العاده بلند است و از این لحاظ است که ما میگیم که راهکارهای توزیع فوق‌العاده ضعیف است. راهکارهای توزیع از جانب دیگر تعداد آدمایی که اینا به خاطر توزیع میآیند یعنی ما شما ببینید مثلا ما یکی از گفا رو میزد کارت چار چی نیشده یعنی کسی که 10,000 افغانی باید داده برش داده میشد اون نمود 5,000 افغانی دادن و اونا او گفت که من سرس از که این 5,000 افغانی رو من از پیش من دوباره کس پس نگیره من گفت خود سعیز گمش که مودیه شما از شما باشه. ارمانا داره که از هر کس تنها 50% برش میدن حقش و 50% اون آدم به خود خودش میگیره. من نمیم که تمام انجوها چین این کار میکنن و یا سازمان ها و یا آدم ها، ولی تعداد زیاد از آدم ها نظر به عادته که در 40 سال دارن چین این کار انجام میده. اونا یک مهارت خاصه به خاطر گرفتن و گزارش بسیار تیار کردن یک گزارش بسیار منطقی دارن. این مانا داره که اینا وقتی که ما چون زیاد یاد دیدیم و در اینجا ابراشان زیاد کار کردیم، اینا وقتی که پول میگیرن و پول بسیار کم توضیح میکنن، آنچنان گزارش نشته میکنن که هر کس اگر باشه و گزارش بخونه قناعت میکنن که درست است همین پول به مساقش رسیده در حال نرسیده. اینا یک مهارت خاص دارن. ما یک وقت پیشنهاد کردیم که راکردار بین از طریق بانک ها آغاز کنیم. ما به درخواست وقتی کمک میکنیم شما بانک ها را میتین، هر کس یک کارت برش بتنید که این آدم با کارت خود در بانک میه و نمایندگی هایشان میه و او کارت خود پیش میکنه پول خود میگیره، دوباره این بانک در حقیقت مسئولیت گزارش داره. هم سیستم بانکی ما را زنده میکنیم و هم در حقیقت شما پول به مزاقش میرسونیم که سطح مصرف بلند بره.
استاد، شما در مجموع پالیسی اقتصادی را که فعلا طالبا در پیش گرفته چقدر به نظر شما کارگر است؟ با در نظر داشتی که شمار افراد کارگر روز به روز کاهش میتن، شما قبلا به خانم ها اشاره کردین، مکاتبش و کارش اینا، خانم ها که تقریبا نصف نفوذ جامعه را تشکیل میده، تعداد بسیار اکثریتشان کار دستشان از کار گرفته شد. آخرین تصمیمی رو ممکن اتخاذ کردن این بود که مثلا آرایشگاه ها را بسته کردن سر خانم ها که با گزارشی که با ما رسید هزاران خانم بیکار شدن و اکثریت از اینا تنها خود از اینا ناراور خانه است. این چقدر ای با این پالیسی خود طالبا و کجا میرن و این پالیسی چقدر میتونه که مؤثر واقعی شد و چقدر کارگر است؟
خوب، یک سوال به پیش ما است که آیا ما دارای استراتژی اقتصادی ملی هستیم یا نیستیم؟ طلبا گرچه ادعا میکنن که ما دیپلماسی دو گپا میگنن، که در حقیقت ما میگن تعداد آدمایی که در سطح اقتصادی طلبا کار میکنن حتی اصطلاحات بسیار ساده اقتصادی هم آشنا نیستن. از این لحاظ اینا در دیپلماسی اقتصادی باز یک چیز میگن و بسیار یک گپکای میزنن که حتی گپای ساختگی هم شده نمیتونه. او ما در گذشته هم دارای استراتژی اقتصادی ملی نبودیم. ارمانا در جمعیت هم دارای استراتژی اقتصادی ملی نبوده که بازه استراتژی اقتصادی ملی ما در حد متشکل است باشه از یک استراتژی مالی، بانکی، تجارتی، معدن صنایع و تجارت خارجی که 5 استراتژی مجموع استراتژی اقتصادی ملی ما می‌سازه. ما نبودیم، اما که با موجودیت آمریکا با 44 کشور دیگه اینا هم نیستن. از این لحاظ من برای از اینا یه وقت پیشنهاد کردم که نگوین که ما دارای استراتژی اقتصادی ملی هستیم و دارای پالیسی های اقتصادی هستیم. اینا در حقیقت یک نوع حرکت های خود به خودی اقتصادی ره که در اول دم قرن اول انسانی صورت میره و رو هم انجام میدن. بیرن و میاین و ما فقط به رفع احتیاج میکنیم. اگر اقتصاد شما میفهمید تعریفشه که در حقیقت فعالیت های فند بشری به غرض رفع احتیاجات لامدود با استفاده از وسایل مدود در تحت یک پلان منظم با در نظرش پرنسیپ های اقتصادی است که ما پرنسیپ های از غریب و غیره و پلان و غیره برنامه نداره. اینا از این من فکر میکنم که در صورتی که چنین چیز نباشه و اقتصادم مینا استراتژیش نباشن، ما یک نوع حرکت اقتصادی خود به خودی را در فعلا در افغانستان میبینیم. عین سال 1371 باره در 1371 تا 1356 56 تا سالی که تا سال 2000 ما چنین اقتصاد داشتیم که در حقیقت یک نوع حرکت های خود به خودی به منظور رفع احتیاجات افراد صورت میگرفت که خودشان به دست خود حرکت میگرد. ما پلان گذاری نمیکردن. امیال شما پلان گذاری برنامه نداره. موقعی که برنامه ریزی نداشته باشین چیگونه میتونه که بوین که ما یک استراتژی یا دیپلماسی داره؟ از این من فکر میکنم با عدم موجودیت چنین کاری که اینا دارن، در حقیقت ما به او ساعات مختلف اقتصادی به کاسی های کلان موجود شدیم. به کاسی های کلانش چیگونه؟ مثلا کار ما که در حقیقت کل دولت و هر دولت موجودیت دولت به منظور رفع احتیاجات فردی افراد است، اونو در حقیقت خدشه‌پذیر شده. به این معنی که کار وجود نداره، ما از 54% بیکاری که در اخیر جمعیت پیدا کرده بودیم به 74% بیکاری حال فعلا رسیدیم. و جانب دیگر خط خدمت شما عرض کردم که خط فقر 97 شده و سطح رفاهت هم به پایین ترین سطح خود در طول تا تاریخ افغانستان در 5% پایین آمده. از این لحاظ در پالوش یک از لحاظ کاری که شما لطف کردن گفتن یک چیز بسیار دردآور است که اون روزگار ما کار کردیم یک جا که 30% کار اطفال در افغانستان زیاد شده و این 30% کار در چند روز اضافه شده، تقریبا یک ماه، و یک ماه در حقیقت نوع فشار بالای 25% عاملین جی دی پی که زنها هستن و اونا بیکار شدن در حقیقت ارتباط میگیره. ما در موقعی که زنها را بیکار ساختن 25% بیکاری زنها آمد، در جی دی پی ما 950 میلیون دلار سالانه زنها در جی دی پی تولید میکردن، یک دم جی دی پی ما فاقد 950 میلیون دلار شد. از جانب دیگه ما به زودترین فرصت 12,000 دستگاه آرایشگری را متوقف ساختیم. ما در مارکت واچ ما کار کردیم که 1,200,000,000 دلار کار شد تا 12,000 دستگاه کلان آرایشگری به وجود بیاد. هر آرایشگاه 100,000 کمتر شما نمیتونید در کابل در اونجا بسازنش، برای این قیمت از بسیار. و در پالوش 60,000 زن که در اونجا کار میکردن و آرایشگر بودن بیکار شدن. این 60,000 زن از 10,000 تا 20,000 معاش داشتن. اگر شما وسط زیره بگیرید 15,000 در 60,000 کنین، تقریبا میشه به 700 و 800 و چند میلیون افغانی میشه که ماهوار در حقیقت قدرت تقاضای بالقوه شما در بازار کمتر میشه. از این لحاظ من فکر میکنم که وضع اقتصادی فوق العاده نامطلوب را در دو سال مردم افغانستان تجربه میکنه. وضع اقتصادی فوق العاده نامطلوب، از این لحاظ با 5 میلیارد دلاری که کمک به طلبا صورت گرفته که در هیچ وقت صورت نگرفته، ما به چنین وضعیت بد رسیدیم. این معنا داره که کمک هایی که در افغانستان نظر به چنین سیستم هایی که در افغانستان وجود داره، نه فقر زده است بلکه فقر زا است، فقر زایی انجام میشه. و این فکر میکنم که یکی از حرفایی است که جهان باید متوجه ازش شوه.
پس به نظر شما استاد برای بیرون رفت از این معضله که دامنگیر مردم افغانستان شده، البته معضل اقتصادی، آیا با کدام کار خارق العاده نیاز است؟ آیا کدام فرمول اقتصادی وجود داره که کمک کنه مردم از این حالت بیرون شوند؟
بله، چرا نه؟ ما عمدتاً باید سیاست‌های دوگانه در مقابل افغانستان باید ترک کنیم. به این معنا که تمامی مشکلات اقتصادی افغانستان مشکلات اقتصادی نیست. ما در ذات افغانستان که مشکل اقتصادی نداره. هسته های اقتصادی در 20 سال وجود شده، همین هسته ها وجود داره. فقط تعاملات سیاسی است که در حقیقتی هسته ها را راکت مانده. ما در پسر دروازه های افغانستان 34 میلیارد کمک همین لحظه موجود است. فقط دروازه ها را باز کنند. مسئله افغانستان مسئله سیاسی است، نه مسئله اقتصادی. ما مسئله سیاسی برای منطقه و جهان داریم. در صورتی که جهان و منطقه با یک شوان و شعار درست را انجام بدن و با یک دست آمریکا و افغانستان بیان، من فکر میکنم که افغانستان مسئلهش حل میشه. در افغانستان سیاست های دوگونه و درویه و گار میره، گاه روسیه، گاه چین، گاه ایران و گاه پاکستان، گاه آمریکا و غرب و غیره. اینا سیاست های دوگونه را به کار میبرن و این سیاست های دوگونه باعث میشه که دوام کنه چنین انارشیزم. قبولش بکنن که در افغانستان فعلا یک انارشیزم وجود داره، انارشیزم اقتصادی، شاید از لحاظ امنیتی اینو قوی باشه، قبولش میکنم که مسئله امنیت است، ولی نوع انارشیزم اقتصادی است. ما فاقد همه چیزی از اصلاح اقتصادی هستیم و حرکت میکنیم. از این لحاظ من فکر میکنم که رای وجود داره که فقط تعاملات سیاسی، در تعاملات سیاسی دنیا حرف واید باوجود بیه، حرف واید، و این حرف واید باید روی یک دولت که باید ایجاد شوه سرش تاکید شوه. ولی یک چیز در آخر میگم که این معنی نداره که قطع کمک ها قطع نمو در قطع نانرسی برای مردم افغانستان است. درست است که طالبان شاید قسمتش بخوره، ما می قبول میکنم که این بسیار کار بد هم است که طالبان رو میگیرن، ولی مردم 34 میلیارد میلیون نفره که نه کار است، نه بار، نه معاش است، نه بازار، اینا منتظر و محتاج هستند. و در پالوش هم راکار درسته که با مردم برسه از طریق سیستم بانکی میتونه که این مدل به وجود بیاره و یک مدل خوب باشه برای کمک رسانی. قربان شما
استاد محترم، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین.
قربانتان، منت گذاشتم.